هم خودداری بشه. برای امشب و فردا با نفوذ هوای خنک روی سواحل دریای خزر، ضمن اینکه کاهش دما رو برای این مناطق داریم، دریا هم دیگه موج و متلاطم میشه. شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل برای سه روز آینده باد و گرد و خاک رو داره، ضمن اینکه برای امشب و فردا دریای عمان به ویژه برای قسمت‌های شرقیش دریا موج و طوفانی پیش بینی شده. تهران هم برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری داره، گاهی هم وزش باد.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:34 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
درود بر همه شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. در روز جمعه 4 مرداد سال 1398 با برنامه‌های بخش سوم یا عصرگاهی توفیق داریم از این لحظه به بعد، بعد از شنیدن آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان، در خدمت شما گرامیان باشیم. لحظات دیگه بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید برنامه نهضت روح الله رو بشنوید. اندیشه ها عنوان برنامه‌ای که از رادیو معارف ساعت 14:50 تقدیم حضورتون میشه. پرسمان مهدوی رو ساعت 15:30 در کنار شما عزیزان خواهیم شنید که در این برنامه به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان پاسخ داده میشه. پارسایان که موضوعش سیره و اخلاق علما هست، امروز ساعت 16 از رادیو معارف براتون پخش میشه و نمایشی کوتاه با عنوان شهید نیکنام رو در برنامه طوبی با شما از ساعت 16:15 خواهیم شنید. پرتو ولایت رو ساعت 16:30 به شما عزیزان هدیه میکنیم و سوالهایی که شما عزیزان در خصوص تاریخ اسلام دارید در برنامه پرسمان تاریخی توسط استاد پیشوایی ساعت 17:05 پاسخ داده میشه. پایان بخش برنامه های ما از ساعت 18 به بعد هم که در واقع پایان این نوبت کاری هست، برنامه زنده معراجه که دوستانم این برنامه رو انشاءالله به طور زنده از ساعت 18 به بعد تقدیم حضورتون میکنن. ضمن این که از ساعت 19 به بعد هم خبر جهان اسلام و برنامه های بخش شبانگاهی برای شما توسط دوستانم ارائه خواهد شد. دکتر سید حمید روحانی به بیان وقایع انقلاب اسلامی ایران در برنامه نهضت روح الله پرداختن که به مدت 18 با شما صحبت‌های ایشون رو میشنویم.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می‌رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از اینکه در این لحظه نهضت روح الله رو برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. هدف این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام خمینی است که از سال 1342 شروع شده. اتفاقات و حوادثی که در ایران و عراق و سایر کشورها در این سالها رخ داده و به نوعی مربوط به انقلاب اسلامی ایران بوده رو دکتر سید حمید روحانی بررسی می کند. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم در این 20 دقیقه رضایت خاطر شما شنوندگان ارجمند رو فراهم کنه. قبل از ورود به بحث امروز، طبق روال خلاصه ای از برنامه قبل رو مرور می‌کنیم که از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی می‌شنویم.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت دانشجویان دانشگاه تهران علیه رفرم آمریکایی به اصطلاح انقلاب سفید مطالب رو عرض رسوندم. عرض کردم که این حرکت دانشگاهی برگرفته از رسالت امام، از نهضت امام و الهام از اندیشه های امام بود، واقعا رژیم شاه را به شدت وحشت زده کرد. رژیم شاه تا دیروز قبل از اینکه دانشگاه در مقابل رفرم آمریکایی به اصطلاح انقلاب سفید شاه بایسته، سعی میکرد که حرکت روحانیت را، حرکت مذهبی ها را ارتجاعی جلوه بده و این گونه وانمود کنه که اینها نمیتوانند پا به پای مسائل روز حرکت کنند. اما میبینیم بعد از گذشته چند سال از این رفرم به اصطلاح اصلاحات، با اون همه تبلیغات و بمباران تبلیغاتی شبانه روز که سعی میکردن این گونه جلوه بدن که اصلاحات شاه کشور را ترقی داده، پیشرفت کرده، همه طبقات محروم آزاد شدن و به حقوق حقه خودشون رسیدن، یه باره میبینیم که دانشگاه میاد فریاد میزنه که از بر این انقلاب دهقان ما نابود شد. خب رژیم خیلی ضربه خورد، به شدت نگران شد، وحشت زده شد. همیشه حکومت‌های دیکتاتوری در این گونه موارد به حربه‌ای که دست می‌زنن این که سعی کنن حرکت را به بیگانگان نسبت بدن.
ششم بهمن سال 1341 رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول ششگانه پیشنهادی شاه معروف به انقلاب سفید برگزار شد. انقلاب سفید یا به قول هواداران سلطنت انقلاب شاه و مردم، عنوان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود که همزمان با نخست وزیری علی امینی، اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا اجرا شد که در مرحله اول شامل 6 اصل بود: اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رأی به زنان و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری. اما با وجود اصول به ظاهر زیبایی که داشت، در عمل منفعت چندانی برای مردم به خصوص کشاورزان نداشت. به همین علت حرکت دانشجویان دانشگاه تهران بر ضد اصلاحات شاه یا به قولی انقلاب سفید شکل گرفت. در جریان این جنبش خودجوش، روزنامه اطلاعات مطلبی منتشر کرد که به چند مسئله در این زمینه پرداخته بود. در این بخش از برنامه قراره دکتر سید حمید روحانی به همین موضوع بپردازند که دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
شاه در این گونه موارد اینقدر هول می‌شد که حتی اول فکر نمی‌کرد با کی باید این ربط داد. اول می‌آمد این اتهام رو وارد می‌کرد که مثلا اینها با خارج در ارتباط هستن، بعد می‌آمد می‌شدن فکر می‌کردن حالا این به اصطلاح زنگوله را به گردن کدام گروه ببندند. و می‌بینیم که رژیم شاه در این گونه مسئله اول می‌آمد اتهام وارد می‌کردن. لذا در جریان حرکت دانشجویی در آذر ماه 1349، نخستین بار روزنامه اطلاعات یک سرمقاله نوشت که سعی کرد این مسئله را به یک نحو بیگانگان رفت بده و این گونه جلوه بده که دانشجو آل هدف قرار گرفتند. من در یکی از برنامه گذشته خود سرمقاله روزنامه اطلاعات را برای شما قرائت کردم. در این سرمقاله میبینیم که چند مسئله را مطرح میکنه. نخست اینکه این شعارهای ضد رفرم آمریکایی مال دانشگاه و دانشجو نیست. در این سرمقاله آورده این شعارها نه ربطی به مسائل دانشگاهی دارد نه حتی رنگ مسائل دانشگاهی دارد. حالا از نظر این نویسنده مسائل دانشگاهی چیه که شعارهای ضد آمریکایی اونجا ربط نداره؟ تا دیروز میگفتن مسائل سیاسی به حوزه‌های علمی و روحانیت ربط نداره. مثل یکم که این موضوع سرایت کرده بود که دانشگاه هم باید از سیاست به دور باشه و مسائل سیاسی ربطی به دانشگاه نداره. این یه نکته که روش خیلی تاکید کرده بود. دوم این که اتهام به بیگانگان، نوشته بود که این شعارها مال دانشجو ایرانی نیست، از فکر دانشجو ایرانی بیرون نمی تراود، از دهان دانشجو ایرانی خارج نمی شود. پس بنابراین اونهایی که این شعار رو دادن ایرانی نبودن، خارجی بودن. بنابراین می بینیم که در این سرمقاله هم دانشجو ایرانی متهم میشه به اینکه این شعار از دانشجو ایرانی نیست، از دهان دانشجو ایرانی خارج نمیشه و از دهان دانشجو خارجی هست که مطرح میشه.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلبل شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
روزتون بخیر باشه هم‌میهنان ارجمند. همچنان با نهضت روح الله میهمان خونه های شما هستیم و داریم درباره حرکت دانشجویی که بر ضد انقلاب سفید شاه صورت گرفته بود صحبت میکنیم. بعد از انتشار سرمقاله روزنامه اطلاعات، شاه به این جنبش واکنش نشون داد و سخنانی در این زمینه مطرح کرد که آقای دکتر روحانی درباره این موضوع گیری شاه بیشتر توضیح میدن.
اما دانشجو چه میداند این وقایع از کجا ریشه میگیرد؟ سرچشمهش کجاست؟ کارگردانش کیست؟ چه کسی این گیاه زهرآگین را در زمین دانشگاه غرس کرده؟ چه دستی اون را آب میدهد؟ دانشجو وسیله است برای عامل نابکار اجنبی. این رسما دانشجویان عزیزی که در مقابل رفرم به اصطلاح اصلاحات آمریکا ایستاده بودند این گونه زیر سوال می‌بره. به دنبال این سرمقاله این خودشا به صحنه میاد. این خیلی جالبه که مسئله حرکت دانشجو علیه انقلاب سفید شاه تا اونجا کمرشکن و کوبنده و توفنده بوده که خود شاه در مقابلش به صحنه میاد و حرف میزنه. ما فقط یه بار دیدیم شاه در جریان 15 خرداد 42 که امام دستگیر شد شخصا به صحنه آمد و اون اتهامات ناروا را وارد کرد. اینجا میبینی خود شاه به صحنه میاد که حرفاشو من در کتاب نهضت امام جلد دوم از روزنامه اطلاعات 9 دی ماه 49 آوردن. شاه در این سخن این یک نکته را بهش اشاره میکنه، میخواد بگه که اگر علیه من حرف بزنن، با حالی که شرایط بگونه بود اگر علیه شخص شاه حرف میزدن سرشون بالای دار میرفت، جرمش اعدام بود، اما در این حال به این نکته توجه میکنه که خطرش کمتره حتی اگر علیه من حرف بزنن. یعنی اون میخواد بگه که مسئله رفرم آمریکایی اصلاحات شیشه حیات نظام شاهنشاهی و سیاست آمریکاست. صحبتش این گونه است، میگه اشخاص بی وطنی، حالا اگر ضد این سیستم و رژیم بودن و میگفتن که ما از این رژیم خوشمون نمیآید، این باز قابل فهم است. یک کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیآید، خیلی خوب، این رو نمیشود ایراد گرفت. چه میشود کرد؟ اما عمل کردن در این که یک مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده، از لحاظ آزاد شدن دهقانانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرانش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهیهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایرانی می روند در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار می کنند. حالا هم چیز اصلا نبود، کدام دختر ایرانی، کدام دانش ایرانی می رفت در روستاها کار می کرد؟ سپاه دانشی که تشکیل داده بودن برای این بود که فقط برن در اونجا، بعضی هاشون از عوامل ساواک بودن و اونجا جاسوسی کنند یا روستایان رو فریب بدن. اینها بیایند با سیاستی که در این مملکت است مخالفت بکنند و با انقلاب ایران مخالفت بکنند و بخواهند این مملکت تحویل اجنبی بشود. این البته از یک طرف جای تبسم است، از یک طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر، 300 نفر، 1000 نفر هم بیشتر نباشد، چرا اصلا بایستی این فکر ایجاد شود. خب اینو به اصطلاح نطق شاهانه که به اصطلاح اینا رو زیر سوال میبره که اینها میخوان مملکت رو تحویل اجنبی بدن با یک چنین ترقی و پیشرفتی که ایران رو به دروازه تمدن رسونده و ایران رو گلستون کرده مخالفت میکنه.
بعد از شاه، امیر عباس هویدا به صحنه اومد و نطق خودش رو ارائه کرد.
به دنبال اون امیر عباس هویدا به صحنه میاد که سعی میکنه به اصطلاح این گونه وانمود کنه که مسئله اسناد بسیار معتبری به دست رسیده و ارائه خواهد شد. او در نطق خودش میگه حوادث اخیر دانشگاه در اصل مسئله صنفی بود و در بین دانشگاه و دانشجویان دانشگاه اعلام داشت که نمیتواند کارخانه دیپلم سازی باشد. الان اینو بافته، مثلا حرکت از آغاز در جهت اعتراض به دستگیری دانشجویانی بود که در جریان بالا رفتن نرخ بلیت اتوبوس دستگیر شده بودند و به زندان و سربازخانه‌ها گسیل شده بودند. حالا اون میاد این مثلا صنفی بود. بعد میگه که اما مسئله که باید به اون اشاره کنم این است که یک عده واقعا انگشت شمار دانشجو و عده غیر دانشجو هستن که قصد درس خوندن ندارن و مسئله اونها مسئله دانشگاهی و دانشجویی نیست. اونها از بعضی کشورهای خارجی الهام و دستور میگیرن و علیه انقلاب ایران، علیه ملت ایران و علیه کشاورزان و کارگران که بهره‌گیران اصلی انقلابند شعار میدهند. فردا دولت در این زمینه اطلاعات جالبی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد تا معلوم شود که این حوادث از کجا سرچشمه میگیرد. طبیعی است که پاسخگویی به این شعارها با صاحبان اصلی انقلاب، یعنی کشاورزان و دهقانان است.
دستگیری دانشجویان، راه انداختن تظاهرات سوری در سراسر کشور و به میدون اومدن ساواک بعضی از اقدامات شاه و حکومتش در مقابله با حرکت دانشجویان بود. دعوت میکنم آخرین بخش از برنامه این هفته رو بشنوید.
خب رژیم شاه برون شد که از اون سو به شدت با تبلیغات اون مسئله زیر سوال ببره و از اون سو هم برنامه دیگه دست بزنه که من به یکایکون اشاره میکنم. اولین برنامهشون دستگیری دانشجو بود. عده زیادی از دانشجویان را به سیاهچال‌های زندان‌ها گسیل داشتن، تحت بدترین شکنجه‌ها قرار دادند و از اونها سخت به اصطلاح دل به قول خودشون انتقام گرفتند. دق دلشون رو سر این دانشجویان مظلوم خالی کردند. دومین کاری که انجام دادن به راه انداختن تظاهرات بود. مشت ارازل و اوباش همیشه رژیم های دکتاتوری در اختیار دارن، همونه که در 28 مرداد حضور داشتن در جریان های حرکت امام در قوم، دیدیم اونها را، مشت ارازل اوباش، دوست نمیدونم آدم های بیکار و بیاری که زندانی بودن دزدی کرده بودن، اینها را آزاد کردن و سعی ترشید آورده بودن تو خیابان های قوم علیه امام تظاهرات کنن. در این جریان هم سعی کردن در سراسر کشور، در هر شهری، در هر استانی عده‌ای را به اسم کشاورز و دهقان به صحنه بیارن، فریاد بزنن ما از این دانشجویان ما نفرت داریم، ما از انقلاب چنین چنان حمایت میکنیم، از این گونه بازیگری هایی که به اصطلاح به دانشجو ناسزا بگم اونها را از صحنه بیرون برانند یا صدایشون را خفه کنند. سومین مسئله که در پیش گرفتن به صحنه آمدن مقام ساواکی به عنوان مقام امنیتی و اجرای سناریوی ساختگی و نمایشنامه خیلی فریبنده و مضحک که در روز چهارشنبه دوم دی ماه 1949 پرویز ثابتی که از مهره های وابسته رژیم صهیونیستی و ساواک بود این به صحنه آمد با یک نمایشنامه‌ای در حقیقت که به اصطلاح مسئله را به یک گونه جلوه بده که اصلا جریان حرکت دانشگاه تحت شعاع قرار و وانمود کنه که مسئله چیز دیگه بوده. او در این مسابقه تلویزیونی چند محور را مورد توجه قرار داد که ما در برنامه آینده با میپردازیم.
تو بودی که صبح و سرودی
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله
ترانه دریا
نهضت روح الله
قصیده رودی.
به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. انشاءالله مطالبی رو که در این برنامه بیان شد پسندیده باشید. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زمات را درود، زمات را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
درود بر شنونده های عزیزی که نهضت روح الله رو شنیدید با کلام آقای دکتر سید حمید روحانی و موضوع بیان وقایع انقلاب اسلامی ایران. تکرار این برنامه رو فردا ساعت 16:30 دوباره از رادیو معارف در روز پنجم مرداد میتونید بشنوید. اما برنامه اندیشه ها با مدعیان و موضوع مدعیان دروغین مهدویت آماده پخشه که با شما میشنویم.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محضر مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاک ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند را شاکریم که بار دیگر توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان را نصیب ما فرمود. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
گرامیان، در اردیبهشت ماه سال 1395 نشستی علمی با عنوان امام زمان پیش از موعد برگزار شد. در این نشست علمی کارشناسان محترم به واکاوی جریان مدعی ارتباط با امام زمان علیه السلام مشهور به احمد الحسن پرداختند. آقای دکتر ابوالفضل روحی یکی از سخنرانان این نشست بودند که ضمن اشاره به برخی فرقه های انحرافی در میان شیعه و اهل سنت چند نکته مقدماتی درباره جریان احمد الحسن بیان کردند. از شما دعوت میکنم به اولین بخش از سخنان ایشان توجه فرمایید.
جریان یمانیگری و احمد الحسن متاسفانه جریانی است که در 10 سال اخیر بلاگیر دامن تشیع شده. ما اگر 200 سال پیش در میان اهل سنت وهابیت را داشتیم که امروز این جریان بزرگترین معضل عالم اسلام شده و هر مصیبتی را ما در عالم اسلام امروز می‌بینیم ناشی از جریان وهابیتی است که 200 سال پیش به وجود آمد، و اگر در میان شیعه جریان بهائیت را داریم که امروز متاسفانه بر اساس برخی از آمارها 24 میلیون نفر بهایی در جهان وجود دارند و بهائیت امروز به عنوان یک دین رسمی در سازمان ملل ثبت شده و نظام جمهوری اسلامی ما را مکرر به خاطر عدم رعایت حقوق بهائیت محکوم می‌کنند و ناقض حقوق بشر می‌دانند و عمده فشارهایی که دنیای غرب داره به ما وارد می‌کنه در باب حل مسئله حقوق بشر متمرکز بر این هستش که جمهوری اسلامی باید حقوق بهائیت رو در ایران رعایت بکنه و بهائیت باید بتونن در مجلس کرسی داشته باشن، به تبلیغ بپردازن، در دانشگاه حضور داشته باشن، از امکانات دولتی و نظامی استفاده کنن. الی آخر یکی از مهمترین معضلات جریان بهائیته. شاید کسی فکر نمی کرد در 200 سال پیش جریانی که از یک روحانی منحرف با حداقل 200 نفر آغاز شد امروز تبدیل میشه یک جریان جهانی که کشوری مثل کانادا بیاد حاضر بشه تمام روابط اقتصادی با ما رو نادیده بگیره فقط برای رعایت حقوق بهائیت با ما قطع رابطه کنه. میدونی که اصلا علت قطع رابطه کردن کانادا با ما جریان بهائیت بود، بدنی که بهایی ها در کانادا، در خدمت عرض کنم که استرالیا و برخی از کشورهای دیگه نفوذ بسیار شدیدی دارن، حتی به اندازه‌ای که در سیستم دولتی اونجا هم اینها نفوذ کردن. خب این کسی اصلا چنین فکر نمی‌کرد که در زمانی کمتر از 200 سال یک جریان انحرافی به این عظمت برسه و امروز یک معضل بین‌المللی برای جمهوری اسلامی و البته برای خیلی از کشورهای دیگر بشه. جریان یمانی‌گری هم حالا طبق عرایضی که انشالله خدمتون تقدیم میکنم و ملاحظه خواهید فرمود، یک جریانی است که دقیقا همین رویه رو در این 10 سال اخیر طی کرده و ما باید با عرض تأسف باید عرض بکنم که باید بپذیریم و شاهد باشیم که در آینده یک انحراف دیگری در تشیع به وجود بیاد به نام جریان یمانیگری. البته اینو خدمتتون عرض بکنم، این جریان جریانی است که برای اولین بار توی جهان تشیع مطرح شده باشه. در همین کشور عراق در 25 سال اخیر ما گرایش‌های یمانی متعددی داشتیم که حالا من نمی‌خوام یکی که به دلیلی که از اصل بحثم باقی بمونم به اونها بپردازم. حتی متأسفانه در بیوت برخی از آقایون مراجع در کشور عراق جریانی به وجود اومد که برخی از افراد خود اون مرجع بزرگوار رو به عنوان مهدی موعود معرفی کردن. وقتی اون آقا شهید شد ادعا کردن که این آقا امام زمان بوده، غایب شد دوباره برمیگرده. بالاخره عراق این ظرفیت درش وجود داره که چنین انحرافاتی درش روش پیدا بکنه و یواش یواش تبدیل به یک معضل بشه. اما هیچ کدام از این جریان ها به اندازه جریان احمد الحسن که حالا به عنوان کلی تحت عنوان یمانیگری مطرح میشه، ولی با توضیحاتی که خدمت شما عزیزان خواهم داد من عرض میکنم باید این رو اصلاح بکنیم و شاید عنوان یمانی دیگه یک عنوان مناسبی برای این جریان نباشد. چرایش رو حالا دوستان ملاحظه خواهند فرمود. جریان احمد الحسن یک جریانی است که تقریبا بعد از سقوط صدام در عراق آغاز شد. خود احمد الحسن که در اصطلاحات آقایونی که دارن مطرح میکنن به نام سید احمد الحسن خوانده میشود، خب شخصی است که تقریبا اگر بخوایم الان، البته در مورد سن دقیقیشون یه مقدار اختلاف نظر بوده، حدود 57-8 سال سن داره و زمانی که این ادعا رو مطرح کرد یک شخص جوانی بود. قبل از اینکه اجازه بدید من به خود جریان احمد الحسن بپردازم، برای اینکه دوستان بزرگوار یه مقداری حساسیتشون بیشتر بشه و احساس بکنن که واقعا این مسئله جدی است و ما باید به صورت جدی توی مسئله کار بکنیم، من یه دو تا نکته دیگری به عنوان مقدمه عرض بکنم. یکی از دلایل مهم خطرآمیز بودن جریان یمانیگری این هست که جریان یمانیگری احمد الحسن سعی میکنه ابتدایی که وارد به تبلیغات در واقع جریان خودش باشه اصلا ادعا نکنه که ما به دنبال این هستیم که احمد الحسن را مطرح کنیم یا یک در واقع طیف جدایی هستیم یا حتی باورهای مستقل و جداگونه ای داریم. متاسفانه اینها با برپایی حیات مذهبی، با برپایی مراسم های متعدد مذهبی به ویژه